صفحه 227. خب اجازه بدهید ببینم، فقط به خودم متذکر شدم که رفتار غیر منصفانهشان با من در گذشته و حال حاضر تنها رفتاری نیست که با من انجام دادن. آنها در بسیاری از موارد با من خوش رفتاری هم کردن، گاهی اوقات به من و پسرم کمک کردن. سپس دریافتم اگرچه اعمالشان یا به قول شما رفتارشان بد بوده است، ولی واقعا آدم های بدی نبودن. اگرچه اعمالشان شرم‌آور بود، ولی آدم های شرم‌آوری نبودن. سپس از برخی رفتارهایشان خیلی متاسف و دلسرد شدم، ولی توانستم از آنها خشمگین نشوم. من خشم خودم را ول کردم. خوبه، خیلی خوبه، واقعا این کار را کردی. همانطور که گفته بودم، تو رفتار پدر و مادرت و دیگران را کنترل نکردی، ولی احساساتت را کنترل کردی. تو میتوانی همانطور که میخواهی احساس کنی. تأسف سالم به جای خشم ناسالم، میبینی؟ آره میبینم، من احساساتم را کنترل میکنم، نه اعمال دیگران را. خیلی خوبه، حالا از تو میخواهم یک ماه تجسم عقلانی هیجانی را تکرار کنی. همانطور که دیدید 2 دقیقه طول میکشم. پس هر روز لااقل روزی یک بار بدترین چیز ممکن را تجسم کن. پدر و مادرت را تجسم کن که واقعا ظالمانه و غیر منصفانه رفتار میکنند. اجازه بده هر احساسی که میخواهی در خودت ایجاد کنی، مثلا خشم، آن را حس کن، واقعا حس کن. بعد از 2 دقیقه همانطور که اینجا انجام دادی احساست را به تأسف تبدیل کن. واقعا تبدیلش کن، چون میتوانی. این کار را حداقل روزی یک بار انجام بده. پس واقعا به خودت یاد خواهی داد که به طور خودکار، ناهوشیار و خودانگیخته از رفتار پدر و مادرت متاسف شوی، نه خشمگین. اگر از تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنی، یاد میگیری به طور خودکار احساس سالم متاسف بودن را در خودت ایجاد کنی، نه احساس ناسالم خشم را. خواهی دید که این کار را به طور خودکار انجام میدهی. حتی وقتی پدر و مادرت عملاً با تو ظالمانه و غیر منصفانه رفتار میکنند، هم خواهی دید که به جای خشمگین شدن میتوانی متاسف شوی. واقعا فکر میکنید میتوانم خودم را این گونه تربیت کنم؟ آره، من تجسم عقلانی هیجانی را روی 1000 نفر اجرا کردم و وقتی آن را درست انجام دادم، توانستند به طور خودکار و ناهوشیار به جای احساس ناسالم احساس سالمی در خودشان ایجاد کنند. ما از شما و هیچ کس دیگری نمیخواهیم احساس نداشته باشید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی حتی شما را تشویق میکند احساس داشته باشید، آن هم احساسات قوی و شدید، اما شما را تشویق میکند احساسات منفی سالم داشته باشید، نه احساسات منفی ناسالم. یعنی احساساتی داشته باشید که به شما کمک میکنند بیشتر به خواسته هایتان برسید. آیا این فن را به مدت 1 ماه تمرین میکنید و احساس سالم تری در خودت ایجاد میکنی؟ مری گفت آره، حتما این کار را خواهم کرد. بسیار خوب، اگر با مشکلی روبرو شدی، اگر فراموش کردی تجسم عقلانی هیجانی انجام بدهی یا این کار برای تو دشوار بود، تقویت یا شرطی سازی عامل را نیز اضافه کن. تقویت؟ آره، دوست داری هر روز چه کار کنی و چه کاری لذت میبری؟ چیزی که واقعا از آن لذت میبری؟ بگذارید ببینم. آره، آهنگ گوش دادن، من هر روز این کار را میکنم. خوبه، در 30 روز آینده این کار را فقط وقتی انجام بده که تجسم عقلانی هیجانی را انجام داده باشی و احساس ناسالم خودت را به احساس سالم تبدیل کرده باشی. فهمیدی؟ آره، فقط بعد از اینکه تجسم عقلانی هیجانی انجام دادم و احساسم را عوض کردم، حق دارم آهنگ گوش بدهم. خوبه، و اگر به دلیلی از این فن استفاده نکردی، خودت را مجازات کن. مجازات؟ از چه کاری نفرت داری؟ کار یا تکلیفی که از آن نفرت داری و تا مجبور نشوی آن را انجام نخواهی داد؟ مری گفت تمیز کردن توالت. خوبه، در 30 روز آینده قبل از خواب، اگر هنوز تجسم عقلانی هیجانی نکرده ای، باید 1 ساعت بیدار بمانی و توالت پاک کنی. اگر هم توالت شما خیلی تمیز بود، توالت همسایه ها را پاک کن. مری خندید. او همانطور که پیش بینی می کردم فن تجسم عقلانی هیجانی را تمرین کرد و به خودش یاد داد وقتی به اعمال ظالمانه و غیر منصفانه پدر و مادرش در گذشته و حال فکر می کند، به طور خودکار و ناهوشیار متاسف شود، نه خشمگین. نفرت او از پدر و مادرش کم شد. سپس روی عصبانیت خودش از پسرش که گاهی حد و مرزها را رعایت نمی کرد کار کرد. شما نیز می توانید در مورد مشکلات هیجانی جدی خودتان مثل خشم، افسردگی یا وحشت از تجسم عقلانی هیجانی استفاده کنید. یکی از بدترین صحنه های ممکن را تجسم کنید. اجازه دهید شما را به شدت ناراحت کنند. سپس سعی کنید احساستان را به یک احساس منفی سالم تبدیل کنید، مثل احساس تعصب، ندامت یا ناکامی. چند روز به طور مرتب این کار را انجام دهید تا احساس منفی سالم به طور خودکار جایگزین احساس منفی ناسالم شوند. بنابراین وقتی صحنه بدی را تجسم می کنید یا صحنه ای را تجسم می کنید که عملا در حال وقوع است، نه تنها همان گونه که اکثر درمان ها توصیه می کنند به احساسات مخربتان می پردازید و با آنها تماس می گیرید، بلکه در چنین شرایطی رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما یاد می دهد آنها را به احساسات منفی سالم تبدیل کنید. شما می توانید این کار را انجام دهید. شما خودتان احساسات ناسالم خود را می سازید، بنابراین می توانید آنها را بازسازی کنید. تمرین های ضد شرم، صفحه 231. من در دهه 1960 فهمیدم دو احساس شرم و دستپاچگی ریشه اصلی بسیاری از اختلالات انسان است. وقتی در خودتان احساس شرم ایجاد می کنید، معمولا علاوه بر رفتارتان خودتان را نیز تحقیر می کنید. برای مثال فیلیپ در مورد خیلی چیزها خودش را شرمنده می کرد. مثلا وقتی در حضور دیگران می گوزید، عملی که گاهی نمی توانست آن را انجام ندهد خیلی شرمگین و دستپاچه می شد. اما وقتی جوکی را خوب نمی گفت یا نمی دانست در جدول ردبندی بیسبال یانکی ها چندم هستند یا نمی توانست خوب تنیس بازی کند یا هر چیز دیگری که فکر کنید، هم شرمنده می شد، چون آن کار را یا خوب انجام نداده بود یا به قدر کافی خوب انجام نداده بود و یا کامل انجام نداده بود. مورد فیلیپ یکی از وخیم‌ترین موارد افسردگی واکنشی بود که تا حالا دیده بودم. او در انجام برخی کارها پیوسته شکست می‌خورد و خودش را از این بابت سرزنش می‌کرد. بعد خودش را برای افسرده کردن خودش سرزنش می‌کرد. من تقریبا در تمام موارد توانستم به او نشان بدهم که از خودش توقع موفقیت و قابلیت دارد و به خودش دستور می‌دهد آدم موفق و قابلی باشد و وقتی نمیتواند به اهدافش برسد خودش را بیرحمانه سرزنش میکند. فیلیپ پزشکی بسیار قابلی بود. مصدومیت ها و بیماری های بسیاری از بیمارانش را معالجه میکرد، ولی همیشه احساس میکرد باید بهتر عمل کند و به همین جهت دائم خودش را نکوهش میکرد. دلیل شرم نیز همین ملامت خود است. شما میخواهید کاری را خوب یا کاملا خوب انجام بدهید، ولی نمی توانید طبق توقعاتتان عمل کنید. همچنین ممکن است دیگران شاهد بیکفایتی شما باشند یا تصور می کنید شاهد بیکفایتی شما هستند. در نتیجه خودتان را بابت عملکرد ضعیفتان و شاهد بودن دیگران تحقیر می کنید. فیلیپ به عنوان یک پزشک به ندرت ضعیف عمل می کرد و تقریبا هیچ بیماری از او انتقاد نمی کرد. فیلیپ آنقدر با کفایت بود و دوست داشت به بهترین نحو ممکن عمل کند و برای بیمارانش وقت و انرژی می‌گذاشت که هرگز کسی از او شکایتی نداشت و سرش از آنچه واقعا می‌خواست خیلی شلوغ‌تر بود، اما این برایش مهم نبود. هر وقت اشتباهی می‌کرد یا کارش را آنقدر که فکر می‌کرد باید خوب انجام دهد خوب انجام نمی‌داد، به شدت شرمگین می‌شد و روزها و هفته‌ها به اشتباهش فکر می‌کرد. حتی خودش را از برخی سرگرمی‌ها و موهبت‌ها محروم می‌کرد، مثل تئاتر رفتن، چون آدم بی‌عرضه‌ای مثل او لیاقت چنین چیزهایی را نداشت. من هیچ مشکلی در این زمینه نداشتم که به فیلیپ نشان بدهم خیلی از خودش متوقع است و ریشه شرم و احساس بی‌عرضه بودنش به توقعات کمال‌گرایانه‌ای که از خودش دارد برمی‌گردد. من گاهی به او کمک می‌کردم خودش را علی‌رغم خطاهایش بپذیرد، ولی وقتی دیگران او را می‌دیدند و بابت رفتارهایشان ظاهراً از او متنفر می شدن نمی توانستم به او کمک کنم. وقتی به یکی از بیماران سالخوردش اصرار نکرد که آنفولانزا بزند و بیمارش به آنفولانزای شدیدی مبتلا شد و او را از این بابت سرزنش کرد، کاملا خودش را لعنت کرد و احساس کرد بهتر از خودکشی کند. فیلیپ باورهای نامعقولش را محکم زیر سوال نمی برد و معمولا نتیجه های خوب می گرفت. مثلا نتیجه می گرفت اگرچه رفتارش گاهی با فراموشکاری و غفلت همراه است، ولی این دلیل نمی شود که برای ارتکاب چنین رفتاری آدم شرم‌آوری شود. در این حال به شدت اصرار می ورزید که عملش نه تنها شرم‌آور است، بلکه واقعا آدم احمقی است که مرتکب آن می شود. پس رفتار درمانی عقلانی هیجانی به او کمک کرده بود، ولی این کمک کافی نبود. او هنوز به دلیل انجام دادن رفتار بد آدم بد و شرم‌آوری می شد. من اصول تمرین‌های ضد شرم خود را که در دهه 1960 آنها را ابداع کرده بودم برای فیلیپ توضیح دادم. به او گفتم شرم ریشه بسیاری از اختلالات است و معمولاً شامل موارد زیر می شود: انجام دادن یک عمل احمقانه یا غلط، پی بردن دیگران به این که عمل مورد نظر را ما انجام داده ایم، تصدیق بد بودن یا شرم‌آور بودن این عمل، احمق یا بی‌لیاقت خطاب کردن خودمان به دلیل انجام دادن آن عمل. آدم شرمگین خودش را شرم‌آور می‌بیند، نه اعمالش را، و فکر می‌کند هیچ کس اشتباه وحشتناک او را نمی‌بخشد، چون آنها اصولاً باید این کار را بکنند. فرض کنید رفتار احمقانه یا ناپخته انجام داده اید و دیگران در جریان رفتارتان قرار گرفتند. شما به نحو عاقلانه انجام آن رفتار را تصدیق می کنید، ولی این را نیز می دانید که این قضیه باعث نمی شود آدم بدی باشید. البته اگر آدم بدی بودید جای امیدواری نبود، چون به سختی می توانستید بعدم بهتر رفتار کنید و مجبور بودید در تمام عمرتان اعمال نابخشودنی انجام دهید. بنابراین راه حل رفتار درمانی عقلانی هیجانی برای شرم شما خودپذیری نامشروط است، یعنی پذیرش خودتان صرف نظر از اینکه عملتان چقدر شرم‌آور بوده است و چند نفر شما را بابت آن رفتار سرزنش کردند. البته از حرف تا عمل فاصله بسیار است. زیر سوال بردن و نسبت دادن خنگی به خودتان و انجام قاطعانه آن معمولا تا حدودی مؤثر است، ولی بهتر از انجام اعمال ابلهانه و غلط و فرصت دادن به خودتان برای پذیرفتن آنها و در عین حال تحقیر نکردن خودتان را تمرین کنید. تمرین ضد شرم به شما فرصت چنین کاری را می دهد. در این قسمت دستورالعمل‌های خودم به فیلیپ را آوردم. از تو می خواهم با جدیت و قاطعانه ببینی که یک عمل احمقانه یا ناپخته هرگز از تو یک آدم احمق و بی‌قابلیت نمی سازد. این عمل فقط از تو آدمی می سازد که مرتکب چنین عملی شده است. آدمی که می تواند از تکرار آن عمل جلوگیری کند در رفتار درمانی عقلانی هیجانی غالبا از آدم هایی مثل تو که خودشان را تحقیر می کنند می خواهیم بروند بیرون و عمدن اعمال ابلهانه و غلطی انجام بدهند و بگذارند دیگران شاهد عملشان باشند، کاری که واقعا از انجام دادنش شرمگین می شوی. انجام بده، شوخی نمی کنم. این خطر را به جان بخر که دیگران تو را به دیده حقارت بنگرند و تو فکر کنی واقعا یک ابلهی. فیلیپ پرسید منظورت این است گدایی کنم یا لخت بیرون بروم؟ نه دقیقا، چون چنین کارهایی ممکن است پیامدهای بدی برای تو داشته باشند. ممکن است به جرم گدایی تو را دستگیر کنند یا به جرم برهنگی دستگیرت کنند. منظورم این نوع کارها که ممکن است به تو آسیب برسانند نیست. منظورم کارهایی که به دیگران آسیب میرسانند هم نیست، مثل چک زدن به دیگران یا کیپ قاپی، احمقانه، ابلهانه و مسخره، ولی نه کاری که به تو یا دیگران آسیب برسانند. فیلیپ پرسید مثل آواز خواندن با صدای بلند در خیابان. گفتم آره، این یکی از تمرین‌های متداول ضد شرم است. آواز خواندن در خیابان یا پوشیدن یک لباس عجیب و غریب یا باز کردن یک چتر سیاه بزرگ روی سرت در یک روز آفتابی یا فریاد کشیدن برای متوقف کردن قطار مترو و پیاده نشدن از قطار و خیلی کارهای شرم‌آور دیگر. و هدف شما از دادن این تمرین چیست؟ هدفم این است که ببینی واقعا هیچ چیزی شرم‌آور نیست. این تو هستی که اون را شرم‌آور می‌دانی. خیلی چیزها از لحاظ اجتماعی غلط هستند و بعضی چیزها غیر اخلاقی مثل دزدی، اما شرمگین نکردن خودت یعنی این که کاری را که خودت و دیگران فکر می‌کنید غلط است انجام بدهی، ولی خودت را تحقیر نکنی. تو می‌توانی رفتارت را درجه بندی و ارزیابی کنی، ولی خودت را درجه بندی و ارزیابی نکنی. هرگز فکر نکن چون عملت نادرست بوده پس آدم بدی هستی. در این حال قبول کن که دیگران ممکن است تو را آدم احمقی بدانند و عملا برای عمل کردت تو را مجازات کنند، ولی نظر آنها را بیش از حد جدی نگیر و با آن هم نوا نشو. ولی اگر کاری انجام بدهم که از نظر دیگران احمقانه است، آیا فکر نمی کنند آدم خوبی نیستم؟ آره غالبا فکر می کنند، ولی باز هم دلیلی ندارد با آن را هم نوا شوید. تمرین ضد شرمی را که ممکن است بابت انجام دادنش از سوی دیگران تنبیه شوی انجام نده. مثلا چنین تمرینی را در محیط کار یا تحصیل انجام نده. تمرین مزبور را در بین غریبه ها انجام بده که تو را نمی شناسند و احتمال ندارد دوباره تو را ببینند، و به خودت نشان بده که اگر عملت را احمقانه بدانند و به تو چپ چپ نگاه کنند، خودت را سرزنش و تحقیر نمی کنی و شرمگین نمی شوی. بهتر از این کار را چند بار تکرار کنی تا قبول کنی می توانی احمقانه عمل کنی، ولی آدم احمق و مسخره‌ای نباشی. در مورد کاری که ممکن است در خصوص انجام دادنش احساس گناه کنم چطور؟ مثل دزدی که قبلا به آن اشاره کردم، آیا باید دزدی کنم؟ خیر، منظورم کارهای غیر اخلاقی یا کارهایی که واقعا به دیگران لطمه میزنن، مثل بلند کردن بیش از حد صدای رادیو یا آزار و اذیت همسایه ها نیست. تو معمولا وقتی احساس گناه میکنی که مرتکب عملی غیر اخلاقی شده باشی و به خودت گفته باشی کارت اشتباه بوده، که احتمالا هم بوده است. همچنین وقتی احساس گناه میکنی که به خودت بگویی آدم بدی هستی که چنین کاری را انجام داده ای. البته حتی در این مورد هم میتوانی بگویی رفتارت کاملا نادرست بوده است و آدمی هستی که عمل بدی انجام داده است، ولی آدم بدی نیستی. به هر حال اعمال غیر اخلاقی انجام نده، فقط عمل مسخره و ابلهانه ای انجام بده که به تو و دیگران لطمه نمیزنند. بگذار ببینم، می توانی چنین کاری را انجام بدهی؟ که البته می توانی، و بعد احساس نکنی آدم احمقی هستی. با این کار خواهی دید که کمتر از گذشته خودت را بابت به اصطلاح اشتباهات و خطاهایت تحقیر خواهی کرد. خلاصه سعی کن اعمالت غلط یا مضر را ارزیابی کنی و از ارزیابی خودت، ذات و ماهیت خودت و وجودت خودداری کنی. تمرین ضد شرم تمرین خوبی برای انجام این کار است. فیلیپ ابتدا از انجام تمرین ضد شرم امتناع میکرد، ولی بالاخره یکی از متداول‌ترین آنها را انجام داد، فریاد کشیدن در ساعت 10 صبح در یک فروشگاه. او ابتدا خیلی آرام فریاد میکشید و صدایش تقریبا به گوش کسی نمیرسید، اما خودش را مجبور کرد چند بار بلند فریاد بکشد و خیلی احساس شرم کند، خصوصا وقتی فکر میکرد یکی از دوستان یا بیمارانش در فروشگاه است و ممکن است صدای او را بشنود. ولی عملا دید هیچ اتفاق وحشتناکی نمیافتد. حتی نگهبان فروشگاه نیز لبخند میزند و از کنارش میگذرد. در نتیجه چند بار دیگر هم فریاد کشید و توانست کمتر احساس شرم کند. بالاخره فیلیپ تصمیم گرفت تمرین های ضد شرم جدیتری انجام دهد. به برخی از همکاران پزشکش گفت در مورد برخی از بیمارانش تشخیص های غلط داده است. برای یکی از بیمارانش اقرار کرد که فراموش کرده است برای او آمپول آنفولانزا تجویز کند و حالا با کمی تأخیر برای او آمپول آنفولانزا تجویز می کند. فیلیپ به پرستارش امکان داد به برخی از اشتباهات وی که قبلا نمی خواست فاش شوند پی ببرد. او با این تمرین ها بیشتر متوجه شد که اشتباهش انسانی و کاملا مجاز است و می تواند به جای تحقیر کردن خودش احساس تأسف کند. او آنقدر این نکات را خوب فهمیده بود که برخی از اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی را با پرستار، همسر و چند نفر از بیمارانش در میان گذاشت و با تکرار این اصول برای آنها میزان خودپذیری نامشروطش را بالا برد. فیلیپ از این جهت خیلی به خودش کمک کرد و خیلی زود یاد گرفت به طور خودکار از برخی اعمالش انتقاد کند، ولی به خودش توهین و پرخاش نکند. سپس حمله به شرم از شرم خود را شروع کرد و بالاخره توانست بپذیرد که گاهی میتواند شرمگین شود. فیلیپ متوجه شد که ایجاد چنین احساساتی در خودش غلط است، ولی نباید خودش را برای داشتن چنین احساسی تحقیر کند. نقش بازی کردن عاقلانه. نقش بازی کردن یا نمایش روانی در دهه 1920 توسط جی مورنو ابداع و یکی از روش‌های بسیار مفید درمان شد. مورنو خودش این کار را انجام می‌داد و من خودم چند بار شاهد نمایش‌هایش بودم. او به مراجعانش اجازه می‌داد نقش خودشان را بازی کنند. در این حال خودش نقش ایگوی کمکی را بازی می‌کرد و جنبه‌های مختلف شخصیت مراجعان را نمایش می‌داد. گاهی مراجعه نقش خودش و برخی از نزدیکانش مثلا پدر و مادرش را بازی میکرد و یک گفتگوی نمایشی بین آنها در میگرفت. آنها غالبا صحنه‌های دردناک قدیمی را چند بار بازی میکردند و مراجعه میتوانست با ناراحتی‌های قدیمی خودش روبرو شود و در مورد آنها با دقت فکر کند. فن صندلی خالی فریتز پرلت هم نوعی نقش بازی کردن است. صفحه 239. در این فن مراجع با یکی از اطرافیانش که مثلا روی یک صندلی خالی نشسته صحبت می کند. سپس خودش روی آن صندلی می نشیند و نقش شخص مجبور را بازی می کند. یک گفتگوی پرهیجان بین آنها در می گیرد و مراجع می تواند مسائل را از نظر طرف مقابل ببیند و روی اختلافاتش با او کار کند. این نوع نقش بازی کردن معمولاً یک نوع فن هیجانی یادآورنده است و می‌تواند به بروز احساسات مراجع و دیگر کسانی که مراجع نقش آنها را بازی می‌کند منتهی شود. همچنین احساسات مخفی مهم را بیرون می‌کشد و کمک می‌کند بسیاری از مشکلات هیجانی رفع شود. ولی این فن مثل اکثر فنون بیان احساس ضعف‌هایی دارد، زیرا گاهی هیجانات پاش می‌شوند ولی برطرف نمی‌شوند. برای مثال وقتی نقش عضوی از خانواده را بازی می‌کنید که با شما بدرفتاری کرده است، ممکن است بیش از پیش از او متنفر شوید و در نتیجه اوضاع زندگی شما وخیم‌تر می‌شود. پس این نوع نقش بازی کردن وقتی در تنهایی اجرا شود می‌تواند خطرناک باشد و معمولاً بهتر از تحت نظر یک درمانگر آموزش دیده اجرا شود. درمانگری که می‌تواند شما و طرف‌های مقابلتان را به مسیرهای معقول و بدون اختلاف سوق دهد. حتی وقتی در هنگام نقش بازی کردن احساساتتان را بیرون می‌ریزید و به دلیل برون ریزی صادقانه آنها احساس خیلی بهتری پیدا می‌کنید، این تسکین می‌تواند موقتی باشد، چون به فلسفه پردازی بنیادی و مهمی که این احساسات شما را هدایت کند دست نیافته اید و در آنها تغییر مهمی ایجاد نکرده اید. ریمون کورسینی، رابرت آلبرتی، مایکل ایمونز و درمانگران دیگر صورتی از نقش بازی کردن را مورد استفاده قرار می دهند که تا حد زیادی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اگر در مواجهه شدن با عضوی از جنس مخالف مشکل دارید، می توانید از کسی دیگری بخواهید نقش او را بازی کند و با او گفتگوی خوبی انجام بدهید. چند شاهد هم ناظر شما و طرف مقابلتان هستند و به شما توضیح می دهند که نحوه برخوردتان با او چگونه بوده است و چطور باید آن را اصلاح کنید. سپس دوباره همان نقش ها را بازی می کنید تا ببینید عملکردتان چقدر بهبود یافته است. این یک نوع نقش بازی کردن بسیار مفید است، چون تعلیمی است و نشان می دهد عملکردتان چقدر خوب بوده است و چطور می توانید آن را بهبود بخشید. همچنین به ایفای نقش تدریجی که در آغاز ممکن است شما را مضطرب کند عادت می کنید و مشکلتان برطرف می شود و خودتان را کمتر مضطرب می کنید. نقش بازی کردن به شما نشان می دهد می توانید روی کرده ترساکی اتخاذ کنید و اگر خراب کاری کنید هیچ اتفاق وحشتناکی نمی افتد. همچنین می توانید خودتان را انسان جایز الخطایی بدانید که قرار نیست همیشه خوب برخورد کند. پس نقش بازی کردن مثل حساسیت زدایی منظم واقعی می تواند تغییرات فلسفی ایجاد کند و تا حد زیادی از پریشان حالی شما کم کند و مهارت های لازم برای برخورد با مسائل را به شما بیاموزد. در رفتار درمانی عقلانی هیجانی نوع خاصی از نقش بازی کردن را داریم که با دو نوع نقش بازی کردن مورد اشاره فرق دارد. ما گاهی از نقش بازی کردن نمایشی بیانی استفاده می کنیم و از شما می خواهیم اختلافاتتان با نزدیکان خود را نمایش داده و احساسات عمیقتان مثلا نفرتتان را بروز دهید. آنگاه دنبال باورهای نامعقولتان بگردید، مثل بایدها و حتمنها و قطعنهایتان، باورهای نامعقولی که احساساتتان را با آنها ایجاد می کنید. سپس باید سعی کنید آنها را تغییر دهید. گاهی نیز در رفتار درمانی عقلانی هیجانی می توانید نقش یک وضعیت ترسناک را بازی کنید، مثل حضور در یک مصاحبه شغلی. در مقابل شما نیز حاضران و ناظران نه تنها نقش بازی کردن شما را نقد می کنند و روش بهتر را به شما نشان می دهند، یعنی مهارت های شما را بیشتر می کنند، بلکه به این نکته توجه می‌کنند که آیا در حین نقش بازی کردن در خودتان وحشت و افسردگی یا هر نوع ناراحتی دیگری ایجاد کرده اید یا خیر. اگر چنین کاری کرده باشید، حاضران موقتا نمایش را قطع می‌کنند و می‌پرسند الان به خودت چه چیزهایی گفتی که در تو وحشت یا افسردگی ایجاد کرد. حاضران به شما کمک می‌کنند باورهای نامعقولتان را بیابید، با آنها اعتراف کنید و همانجا و در همان لحظه آنها را زیر سوال ببرید. این به شما کمک می‌کند متوجه شوید که خودتان در موقعیت‌های واقعی موجب ناراحتی خودتان می‌شوید. بفهمید چه چیزهایی به خودتان می‌گویید که ناراحت می‌شوید و در صدد تغییر باورهای نامعقولتان برایید. پس از توقف کوتاه نقش بازی کردن و پس از آنکه توانستید ریشه ناراحتی خود را بیابید و آن را کم کنید، می توانید آن را توأم با مهارت آموزی از سر بگیرید. این نوع نقش بازی کردن عاقلانه را می توانید با یکی از دوستان یا همکارانتان انجام دهید. البته بهتر است چند نفر ناظر هم داشته باشید. شما می توانید از آن برای بیرون کشیدن احساسات خود مخربتان استفاده کنید و برای زیر سوال بردن این احساسات به رفتار درمانی عقلانی هیجانی متوسل شوید. پس این فن هیجانی یادآورنده ضمن این که هیجانی شدن مخربتان را نشان می‌دهد، توجه شما را به فلسفه‌های پشت آن نیز جلب می‌کند و نشان می‌دهد چطور عقایدی را که کمتر شما را ناراحت می‌کنند جایگزین این فلسفه‌ها کنید. همچنین می‌توانید برای فاش کردن احساساتی که خیلی از آنها آگاه نیستید به کارهای دیگری مثل بداهه‌گویی یا نمایش بازی کردن با دیگران متوسل شوید. وقتی متوجه احساس وحشت و افسردگی خودتان شدید، عمل مزبور را قطع کنید و با احساساتتان معقولانه برخورد کنید. این برخورد را یا می توانید به صورتی که در دو پاراگراف قبل گفتم انجام دهید، یا بعداً آن را خودتان به تنهایی یا با دیگران انجام دهید. به هر حال ببینید کدام نجواهای درونی شما این احساس وحشت و افسردگی را در شما ایجاد کردند و باورهای نامعقولی را که موجب بروز چنین احساساتی شدند کنار بگذارید. استفاده از شوخی برای ایجاد وقفه در جریان اختلال زایی و زیر سوال بردن آن. صفحه 242. مردم وقتی خودشان را ناراحت می کنند معمولا حس شوخ طبعی خود را از دست می دهند و مسائل را جدی می گیرند. منظورم این است که آنها را بیش از حد جدی می گیرند. این طبیعی است که شما بخواهید با مشکلات اجتماعی، شغلی و حتی مشکلات تفریحیتان برخورد مناسبی داشته باشید. ولی وقتی این مشکلات را بیش از حد جدی می گیرید و خصوصا در مورد عواقب نامطلوب انجام ندادن یک کار مهم اغراق می کنید، خودتان را ناراحت می کنید. وانگهی غالبا فکر می کنید هیچ راه چاره ای ندارید. در فاجعه سازی و افتضاح سازی های خود فرو می روید و نمی توانید راهی برای بیرون آمدن از آنها بیابید. در نقطه مقابل نیز اگر عمدن درباره مشکلات جدی خود صحبت نکنید، به زحمت می توانید مشکلاتتان را به طور کامل و قطعی برطرف کنید. در حقیقت با این کار حواس خودتان را پرت کرده اید، ولی این کار فواید چشمگیری نیز دارد. برای مثال اگر مسائل و حتی مشکلات را به دیده شوخی نگاه کنید، خودتان را افسرده نخواهید کرد. به جای دیدن نتایج ناخوشایند، راه حل‌ها را خواهید دید. امور را به صورت سیاه و سفید نخواهید دید. حس بازیگوشی را وارد زندگیتان می‌کنید. به رفتار خودتان و دیگران خواهید خندید و فقط روی تاریک مسائل را نمی‌بینید. زیاده خواهی خودتان و دیگران را فرو می‌نشانید. نشان خواهید داد که تا حدودی روی احساساتتان کنترل دارید. در برخی الگوهای رفتاری و فکری مخربتان وقفه جدی ایجاد می‌کنید. با مردم از جمله آدم‌های مشکل‌دار بهتر برخورد می‌کنید. می‌فهمید که ضعف‌های انسان‌ها همگانی و جهانی هستند. البته اگر دچار وسواس شوخی کردن شوید و به اندازه کافی به حل مشکلات عملی و فلسفی خودتان توجه نکنید، ارزش شوخی را لوس کرده اید. من در جلسات رفتار درمانی عقلانی هیجانی، خصوصا در گروه درمانی، خیلی از شوخی استفاده می کنم. در این جلسات با شوخی کردن در مورد برخی از مشکلات مسخره‌ای که مردم برای خودشان می تراشند از فشار و سنگینی آنها کم می کنم. این کارم نتایج خوبی میدهد و باعث میشود مراجعانم ضعف‌هایشان را بزرگ نکنند. در سال 1976 همکارم رابرت هارپر از من خواست در گرد همایی شوخی در مجمع انجمن روانشناسی آمریکا در واشنگتن شرکت کنم. در این گرد همایی مقاله ای ارائه دادم که نشان میداد چطور در رفتار درمانی عقلانی هیجانی از شوخی استفاده میکنم. من سالهاست با آهنگهای مشهور علاقه‌مندم، خصوصا آهنگهایی که اشعار آبکی دارند. من اشعار آنها را بازنویسی میکنم و شعرهای جدیدی روی آنها میگذارم که گرایش مردم به جدی گرفتن بیش از حد امور را به ریشخند میگیرند. متاسفانه وقتی در آن مجمع آماده خواندن شدم، یار موسیقایی من، منظورم ضبط صوت